به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. در خدمت حاج آقا علی اکبر رائفی پور هستیم، حاجی تازه برگشته که بحث ها و حاجی های خیلی حول محور حجشون بود. حاج آقا سلام عرض میکنم، ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. میخواین شما سلام علیکی داریم بفهمید که من سوال اول رو بپرسم.
بله، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه بینندگان عزیز، در خدمتیم.
آقا از همینجا شروع کنیم، اصلا چطور شد شما رفتین مکه؟ شخصی رفتین، دولتی رفتین، سهمیه داشتین؟
اصلا خب خیلی همین نقد رو داشتم، گفتن شما که میدونی بری احتمال همچین اتفاقاتی بیفته، بالاخره جز منتقدین این در واقع اون کشور بودید و سیاستهاش، چرا رفتین؟ راستش اینه که من واقعا تا یک ماه قبلش اصلا بهش فکر نمی کردم. به طرز عجیبی اتفاقاتی پشت سر هم ردیف شد که خیلی عجیبه. من حتی اینا رو در واقع یه جورایی یه چیزی به قولی بیارین خدا آدم و خداشه، خب راجبون نمیخوام صحبت بکنم که 70% ماجرا اونه، خب جور شد یه چیزی که واقعا. و یهو من دیدم مثلا توی دفتری که مثلا عموم بچه‌ها اینجا غیر مستطیعن، از جمله خودم، خب
یه جوری مستطیع نبودین؟
نه به هرکس مستطیع نبودم.
یکی از دوستان تماس بشین دوباره باید بریم
انشالله. خب خدمت شما عرض بکنم، برای یکی از دوستان با ما تماس گرفت که امسال میخوام برم حج و فلان، خیلی اصرار کردنشون. من گفتم برادر عزیزم، من اصلا پول ندارم برم حج، شما چی میگی؟ من مستاجرم. خب بعد دیگه فرمودن حالا من فیش دارم، شما بیاید برید و خدمت شما عرض کنم، بعدش با هم حساب میکنم، حالا انشالله قسطی بهشون پرداخت میکنم.
بعد این پیشبینی خودم
کاملا هم عادی رفتم، همون در واقع کاروانی که اون دوستمو ثبت نام کرد، همه کارشون خودش انجام دادن خود. خب من هیچ کاری انجام ندادم، شاید بخواد بگم برم پاسپورتمو ببینم تمدید شده نشده در همین حد. خب بعد خب پیشبینی هم میکردم، اما اون 20% واقعا برداشت من این بود با توجه به اینکه روابط حسنه شده و خود دولت سعودی در مذاکرات بارها به ایرانی‌ها اعلام کردن، بارها یعنی اصلا میشه گفت تکه کلامه وزارت امور خارجه آل سعوده، این که خدمت شما عرض بکنم صفحه سفیدی در روابط آغاز شده. یعنی هر آنچه بین من و شما بود گذشت دیگه، دشمنم بودیم. بین ما با سعودی ها جنگ مستقیم هیچ وقت نداشتیم، نیابتی چرا، درگیر بودیم. اما با ما با عراقی ها 8 سال جنگ داشتیم. من روابطمون خوبه، سال 4 میلیون زائر اونا میفرستن، 4-5 میلیون بیشتر از اون ما میفرستیم، هرگز اتفاقاتی از این دست نمیفته. خب و در واقع من همه حرفم اینه که این یک بار برای همیشه این باید حل بشه و میدونم من بالاخره طبیعیه. ببینید طبیعیه، یه جایی یه سری مقاومت ها هست، همونجوری که تو کشور خودمون یه سری مقاومت ها همینا در قبال این ارتباطات شکل گرفته. من شما کسانی که همیشه منتقد بودن که میگفتن چرا از دیوار سفارت رفتید بالا و سفارت عربستان سعودی رو گرفتین، اون اتفاق افتاد و من هم خودم جزو منتقدین بودم، سخنرانی های من موجوده که گفتم کار اشتباه بود و حرف مربوط الان نیست، مال همون سال هاست.
مثل همین ریختن سفارت عربستان رو گرفتن، اشتباه بود، اشتباه بود. آقا جان تو آتو دادی دست چی؟ دشمنت. هی بریم برام دیدی آقا ایران شروع کرد. الان بهتون میگم اگه خدای نکرده روزی درگیری چیزی هم بشه، میگن اول ایران شروع کرد، یه حمله کرد به خاک من. میدونی چه سفارت جزء چیه؟ خاک کشوره. خب آقا این میشه اون کاسه داختر از آش بودن، خراب کردن.
خب الان منتقد روابط شدن، خیلی عجیبه. من یادم کاندیداهای اینا در انتخابات ریاست جمهوری میگفتن صنعت هتلداری تو مشهد ضربه خورد به خاطر اینکه سعودی‌ها دیگه نمیان مشهد، یعنی دولت سعودی اجازه نمیده اینا بیان، شیعیانشون بیان. بعد یعنی حتی جزء در واقع استدلال‌های اقتصادی اینا بوده توی انتخابات. خب بعد چی شده؟ همون جریان و همون طیف الان ناراحتن که چه ارتباطات برقرار شده، هی دارن یادآوری میکنن اینا همون کسایی بودن که مثلا این اتفاقات رو رقم زدن، منار رو رقم زدن، اون دو تا نوجوان رو در فرودگاه رقم زدن، نمیدونم چه. خب چرا دارید این کار میکنید؟ ببینید همیشه سری مقاومت ها هست، طبیعیه، اما باید ببینیم روند کلی چیه. روند کلی اصلاح ارتباط. من برداشتم این بود، حتی قبل اومدنم هم توییت زدم، گفتم هر نوع اتفاقی که بخواد خللی در این رابطه به وجود بیاره کار صهیونیست است، باید مراقبت. این یه طفل نوپاست، باید ازش مراقبت کنیم، رشدش بدیم. تاتی تاتی داره میکنه، میخوره زمین، بلند میشه. و اتفاقی که برای خود من افتاد، به نظر من با توجه به اینکه حالا من چهره شناخته شده هستم نسبت به خیلی از ظاهران دیگه که 90 80 70 هزار نفر رفتن، خب یه اتفاق بود، یه علم بود، یه پرچم بود که باید حل میشد. اگر قرار باشه این مطلبی رو عطف به مسبق کنیم در گذشته طرف چی گفته، خب هیچ مدعی دیگه نباید اونجا بره، هیچ سخنرانی. من کسی بوده تو ایران که منتقد اون رو نبوده باشه؟ خب مثلا ما نداریم، واقعا جز معدود مسائلی بود که همه تقریبا اجماع داشتن.
حالا چی شد شما کی فهمیدین که ممنوع العتب اصطلاحی برای شما به کار بودن که ممنوع الخروجین؟
بله،
اصطلاح جدیدی بود.
ما خدمت شما هستم، ساعت 8:20 یا 8:30 پروازمون بود. خب رسیدیم فرودگاه، خب گفتن یک ساعتی به تاخیر افتاد دیگه. حالا ما کارو رو انجام میدیم، خب ظاهرا خیلی در واقع چمدون و اینا داشتن، بعضی هم پیرمرد پیرزن هستن، سختشون بود در واقع این چمدونا داشت رد و فتق میشد کاراش. دیگه رسید نوبت خود ما، دیگه ته صف بودیم، خودمون جز آخرین نفرها بودیم که چمدونا رو تحویل میدادن میرفتن که مهر پاسپورتشون برای من، اونها میگم بخش جوازات، خب پاسپورت مهر خروج بخوره برن تو سالن انتظار بشینن تا در واقع وقت پرواز برسه. خدمت شما عرض بکنم ما با این بچه خودمون که رفتیم 4 نفر بودیم، پاسپورت هامونو که دادیم برای اینکه بلیط رو صادر بکنه، 3 تا رو صادر کرد، گفتش که علی اکبر کدوم یکیتون؟ اونا علی اکبر محمود یعنی نام پدر رو میگن. خب گفت علی اکبر محمود که من گفتم من، گفت برای تو ما اجازه صدور بلیط نداریم. من همونجا متوجه شدم که خب یه اتفاق افتاده، سری به نماینده ایرانی اونجا گفتیم، اونم سری به دفتر ما اونجا دفتر مستقریم و رفتیم. حالا 2-3 نفر از بزرگان هموطنان از اونجا مشغول خدمت به زاهران هستن اومدن و گفتن بذار بررسی کنیم. بررسی کردن، هیچ مشکلی نبود، اما اونجا یه آلارم داشت ظاهرا. هر جوری بود بلیط رو گرفتن. ما اول فکر میکردیم که اونجا در واقع شاید یه اتفاق اونجا افتاد، نه اطمینان نداشتیم، تا اینکه دیگه خب بخش قابل توجه از کاروان رفته بودن اون طرف بوده، مهر خروج خورده بود یعنی.
بله.
من که رفتم پاسپورتمو بدم، خیلی هم
پروسه چقدر
افسر سعودی شاید بگم مثلا نیم ساعت 40 دقیقه طول کشی داره تا ما بریم پیگیری کنیم. معمولا زودتر ظاهرا رو میبرن، چون عرض کردم چون اکثریت کاروان سن و سال بالاست، بلد نیستن، حواس پرتن. ما ظاهره آلزایمری داشتیم، عجیب بود، مثلا گم میشدن نمی‌دونستم اینا چجوری، اینا تایید پزشکی گرفته بودن، اینا محلیه و جدا، این به نظرم باید بحث بشه. خدمت شما عرض بکنم که وقتی من پاسپورتمو دادم، خیلی هم افسر خوش برخوردی بود، سه چهار تا کلمه فارسی بلد بود، میگفت انگشت بذار مثلا اینجوری، آره خاص اصلا انگشت بگیره. بعد خب اونجا تطبیق داده میشه دیگه، شما با این پاسپورت با این اصلا انگشت با این چهره، چون دوربینم دارن عکس می اومدی با همین هم باید برگردی دیگه، مشخص این که پس این لذا این حرف عجیب غریبی که پاسپورت جعلی و نمیدونم چه
حاشیه‌ای، آره میگم اصلا میرسیم،
آره میگم یه حرف واقعا مزخرف و بیخودیه. خب خدمت شما عرض کنم یوهوی این اصلا یه حال روش برگشت، چی دید اون تو؟ گفت با من بیا، گفت با من بیا. این نماینده سازمان حج ما حالا اونجا بود، اون میدونست که اتفاق افتاد، با من همش میومد اینجا. ما رفتم اون طرف و یه 10 دقیقه ما رو علاف کردن، پاسپورت رو بردن، یه افسر عالی رتبه تر اومد و هرچی پرسیم چی شده، گفت شما به دلایل امنیتی ممنوع خروجید. این عبارتی که استفاده کردم بارها و بارها، دلایل امنیتی، اینو لازمش دارم، مهم. گفتم آقا چی شده، چیکار کردین دلن؟ گفت در سطح ما نیست، از بالاتر بسته است. خلاصه 2 ساعتی ما اونجا منتظر نشسته بودیم تکلیف ما رو روشن کنم. فکر میکنم شاید این کاری کردن که پرواز بره، پروازم نیم ساعت به خاطر من دیرتر پرید، یعنی نگه داشتن که مسئله رو زودتر حل کنیم. فکر میکردیم یه حالگیری باشه، مثلا میخوان یه حالتو بگیرن که انقدرم راحت نیست شما اومدی و راحتم برگردی. این کارشونه، میگم اینا از هر کسایی که تالا حج رفتن پرسی این مدل رو دارن، خب یعنی قلق کارشون در واقع. بعد دیگه بعد 2 ساعت گفتن که شما باید برگردید مکه، حق خروج ندارید از عربستان و باید برید بازجویی بشید. ما گفتیم دلیلش چیه؟ تو این زمان فرصت پیدا شد نماینده کنسولگری ما در جده خودشون رو رسونه، گفتن بعد برید و از ما یه مجوزی هم که یه اعتراف نامی اصطلاحا گرفتن که حالا ما همون تصاویرشو داریم چون عکس گرفتیم ازش، که شما باید همین امروز خودتون رو به فلان منطقه پلیس امنیتی و جنایی مکه معرفی کنید. خب
بازداشت نشدین شما؟
نه خیر، نه به هیچ وجه، انگشتشون به من نخورده. خب حتی هیچ مکالمه مستقیمی هم با من نداشتن، با مترجم که نماینده سازمان حج ما بود صحبت می‌کردن، اونتا اصلا پاسخگو نبودن ها، یعنی 2 ساعت آسیتون میکردن بخوان یک کلمه حرف بزنن. گفتم بعد برید اونجا بازجویی بشید، اونا اون یه تیکی گذاشتن روی خروجی شما ما نمیتونیم ما رو خروج براتون بزنیم. اونجا بود که نماینده سرپرستی ما در عربستان ما تلفنی تماس گرفتم و گفتن که ما صلاح نمیدونیم شما برید و با ماشین برید کنسولگری، ما خودمون میریم اونجا ببینیم چی شده. و این واقعا تدبیر درست وزارت امور خارجه ما بود که حقیقتا اینکه باید مدافع حریم ایرانیان در اونجا باشن بودن. حقیقتا من اینجا منصفانه ازشون تشکر میکنم، قدردانی میکنم. من به دستگاه سیاست خارجه من انتقاداتی دارم خب، اما طبیعیه کی معصومه خب. اینجا واقعا کارشون بی‌نقص بود. بعد خدمت شما عرض می‌کنم
من در واقع برگشتیم به هتل،
نه خیر، مستقیم از همونجا رفتیم به کنسولگریمون در جده و 6 روز در اونجا بودیم تا این مسئله حل بشه. اینو تمام شد، پاما از یعنی اجازه هم نمیدادن، گفتن نه از کنسولگری در واقع بیرون نگذاشتم. و همش وزارت خارجه ما از اینها میپرسید علت رو به ما بگید، هیچ چیزی نمیگفتن.
ببین 6 روز
هیچ، تا آخر گفتن، تا یه دلیل آوردن، حالا خدمتتون عرض میکنم، بامزه بود، دلیل جالب که خدمت شما عرض بشم که این دلیل برای چی. ببین یه موقع شما میفرمایید که دلیل امنیتی دیگه، همه منتظر دلیل خاطر جاسوسی کرده مثلا یه کاری کرده. یکی دو روز بعدش همون کاغذی که من داده بودن، اون آدرس و نماینده وزارت خارجه ما در مکه رفت پیش اون پلیس. خب ایشون گفته برید من بعد از نماز مغرب هستم، نگاش رفت بعد از نماز مغرب هم علاوه خورد شدیشون کاشته بود و اینا، رفت اونجا. بعد دیدم اونجا من تماس گرفتم گفتم شما با راننده تاکسی بحثتون شده. گفتم مطلقا.
حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، شما خودتون متوجه شدین که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که شما در واقع؟
بله، من تو اخبار خوندم دیگه. شب
چند روز بعدش بود؟
3-4 روز بعدش بود. آره. تو این 3 روزم بعد دلیل من اینو بشم عرض. هم مغم من این بود که و به بچهای خودم و مؤسسه‌ام اینو گفتم که به هیچ کس حتی به بچه‌های خودمونم نگید. بگید پرواز مشکل خورده، پرواز ایشون به مشکل خورده. دروغ هم نبود، پرواز من مشکل خورده، من نتونستم بیام سوار اتوبوس. خدمت شما عرض بکنم که حتی برز یک شب بگم 2-3 نفر بچه مؤسسه میدونستن که باید میدونستن پیگیری انجام میدادن، حتی خانواده من نمیدونستن. من خواستم نگرانشون کنم. بنام چی بود فهم کنم 2-3 روزه حل میشه خب و ما بر میگردیم و هیچگاه هم نمیگفتیم اینو.
خب این که سخنگو اعلام کرد یه جوری میخواستن، حالا هم میشه برداشت کرد خب چرا این کار کردن، جو متشنج کرد، هم از طرف دیگه میشه در واقع برداشت دیگه هم کرد که میخواستن بگن آقا یه فشاری هم روی در واقع عربستان بیاد که حاضر
بشن آزاد بشه. بخش دیپلماتیکش نمیخوام وارد بشم چون سخنگوی محترم دستگاه سیاست خارجه حتما استدلال دلایل رو برخوشش. میخوام یه از سمت ما نبود.
تحلیل خود شما چیه؟
الان عرض میکنم تحلیل خودم. ببین کسی که دنبال بازی رسانه‌ای باشه از همون ساعت اول شروع میکنه استوری و عکس، آی منم ممنون خروج کردن، وای من اینجا مظلومم، گیر افتادم، آی مردم ایران کجایید. ببین هیچ کدوم از این چیزا، حتی من با اینکه دسترسی به توییترم داشتم، اینترنت داشتم اونجا، یک دونه توییت نزدم. فقط دیگه وقتی گفتن مردم نگرانن و فلان، بازم تصویری پیام ندادم، یه صوتی فرستادم. خب بعدش یه تصویری پیامی فرستادم که بچه‌ها اینجا پخش نکردن خودشون. خب گفتم اینا خودشون صلاح دونستن پخش نکنن، منم مخالفتی نداشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمتتون. با توجه به اینکه حالا من خیلی نمی‌خواستم رسانه‌ای بشه دیگه، دیدم رسانه شد، خدمتتون عرض بکنم. بله ما ساعت 8:30 صبح پرواز داشتیم، 8:10 بعد تاخیر خورد. ساعت 9:30 وقتی رفتیم بلیت بگیریم پای کانتر، همه رو بلیتشون صادر کرد به غیر از منو. حالا دیگه اونجا پیگیری و اینا، رفتیم تو بخش پاسپورت، اینا میگن جوازات، دیگه پاسپورت منو گرفتن، گفتم به دلیل امنیتی شما ممنون خروجی و در واقع گفتم باید برید برگردید مکه، برید اونجا به یه سری سوالات باید جواب بدید، در واقع یه نوع بازجویی. که دیگه دوستان وزارت خارجه رسیدن و اجازه ندادن من برم اونجا. بنده رو منتقل کردن به کنسولگری و خودشون رفتن با پلیس صحبت کردن، هیچ دلیل منطقی نش گفتن. نام یه راننده تاکسی از شما شکایت کرد، که معمولا اینا بهانه هاشون این شکلیه. یعنی من اصلا با هیچ راننده تاکسی اصلا حرفم نشده که بخواد تازه دعوا و شکایت این چیزا بکشه. یعنی بهانه تراشی در واقع برای اینکه بتونن یه خورده نگه دارن یه اختلالی در سفر وجود. الحمدلله من حالم خوبه، از ابتدا با دوربرم دور هموطنان خودم بودن و هیچ خلافی هم انجام ندادم، چون وقتی برای شما ویزا صادر میکنن یعنی قبول دارن که شما میتونید وارد این کشور بشید. تو اینجا هیچ خلافی انجام ندادم که بخواید ممنوع خروج بکنن. و اینکه گفته میشه اینا با مقدساتشون توهین شده، اینجا مطلق صحت نداره، اینا همش اراجی فکری درست میکنه. اینجا من روز قدیر خدمت شما اصلا سخنرانی کردم در مورد ولایت امیرالمومنین و هر چه گفتم عین واقعیت مبتنی، من مستند توهینی به مقدس کسی نکردم و از ولایت امیرالمومنین خواهم گفت، هر جایی باشه خواهم گفت، اینجا که جای خود داره. خب و اینجا که الان من تو کنسولگری خودمونم، جوام خیلی خوبه، حتی ما تو قعر چاه هم ببرن از ولایت امیرالمومنین خواهیم گفت و خواهیم گفت و خواهیم گفت ان شاء الله. هیچ نگرانی نیست یا علی. خدمت شما عرض می‌کنم بنابر این بود که تموم بشه برگردیم بریم این روابط آسیب نه، چون من می‌دونستم ریشه این بهم. حالا من میگم چی بوده، من برداشت خودم چی. ببین آرام آرام خبر درز کرد. خب خبر درز کرد، من برداشتم اینه که سخنگو محترم دست به سیاست مجبور بودیم واکنشش بدیم. اگر این کارو نمی‌کرد همین اتهام به ایشون وارد می‌شد که چرا شما چرا همیشه مثلا خاکستری عمل میکنی، چرا پنهان عمل میکنی، چرا روایت اول دست ما نیست، چرا این جزء انتقادات همیشه به کار رسانه ما وارد بوده. خب بعد اخباری هم درز کرده بود. از کدوم رو درز کرده بود؟ از سمت براندازا. چرا ایفون
بله شبکه های اجتماعی پر شد دیگه،
پر شد از اون طرف. شما نگاه کنید
تحلیل ها و حدس ها و گمان های
مختلف، حتی مثلا
مختلف.
برخی از اعضای مثلا من دارم مثلا یک نفر نمیشته بود یه متن آماده که نمیدونم ما یکی از آشنایانمون در کاروان اینها بوده، مثلا مسئول کاروان ما آقای میرموینی بود، نمیشته مثلا میر رفیعی غلط غلوط هم داشت اشتباه بود. خب بعد مثلا یه خبر فقط اینوری خورده درس کردن، اینوری یعنی معمولی. خب که تمام اینا رو ما هیچ کدوم واکنش نشون نمیدیم، که میگفتیم واکنش نشون بدیم بیشتر بولد میشه. خب که خیلی اینا ندیده بودن، در حد چند تا گروه واتساپی و نمیدونم ایتا و نمیدونم چیزا مثلا چرخیده بود. خب اما این که سخنگوی دستگاه اما اومد واکنش نشون، در پاسخ به توییت هایی بود که یه سری افراد شاخص اونوری داشتن، نسبتاً حالا شاخص میشه گفت زدن، و اونها شروع کردن در ماجرا دمیدن و کذب دروغ محض. بعد مسائلی که اصلا خدمت شما عرض بکنم که انقدر به نظر من عدم واکنش نشون، حتی ما به اونم واکنش نشون نمیدادیم، جوری شد که مثلا یکی از اینها که اصلا سابقه توهین به مقدسات داره و الانم فرار کرده رفته، خب قبلا ایران بود و خودش اصلاح طلب جانباز میدونه، خدمت شما عرض بکنم ایشون مثلا زد که آقا ما اصلا اشتباه کردیم، این خبر رو خود اینا پخش کردن که بگن ما مهمیم، ما بازی تو بازی اینا وارد نشید. خب یعنی حتی تا این حد عدم واکنش ما خب و سکوتی که انجام دادیم باعث شد که حتی اونات بازم دوباره به خطا بیفتن. خب ببینید حالا خلاصه میخوام بگم اخبار درسی و سخنگوی سیاست خارجه مجبور بودن. بعد از اون دیگه ما شروع کردیم شفاف سازی که آقا قصه اینه، اگه شایعه بود پاسخ میدادیم.
حالا اصل قصه چی بود؟ حالا دلیل
من برداشتم اینه، ببینید بعد از اینکه مشخص و مسبب آخره ببینید ظاهر با ما عکس میگرفتن میشناختن، گوینده خبر صدا و سیمای خودمونم توی هتل ما، نه هتل ما هتل بزرگ بود، 5700 تا ظاهر داشت. خب یه وقت قضا که میشد این آسانسورا گیر میافتاد اصلا یه بعضی میشد یک ساعت شما پشت در آسانسور گیر میافتاد. بعد توی اتوبوسی که داشت ما رو میبرد به سمت، یعنی سرویس داشت اونجا جلوی در هتل میبرد ما رو به سمت در بیت الله الحرام، ایشون منو دیدم اومدم و درخواست کردم حالا ما توی هتلی برای خودم که سخنرانی بکنیم. گفتم باشه رسانه‌ای نفرمایید، قول بده در فیلم و عکس میگیری بعد برگشتنمون بگید. خب من قول دادم، خودشون هم توییت زده، من با ماسک و کلاه و خیلی هم یعنی مراعات میکردم، چون اونجا مثلا افراد من از کشور دیگه هم منو شناختن، افغانستانی بود سخنرانی من دنبال میکرد، خدمت شما شماست، یه مردی فرد یمنی بود منو شناخت، خب پاکستانی بود بنده رو شناخت. خدمت شما عرض بکنم خلاصه این که ایشون خودش توییت زدین گوینده خبرمون. خب که ولی من دیدم ایشون مراعات میکرد و من مشغول بین واقعا حقیقتش این بود که مشغول اعمال خودم بودیم، یعنی بنابراین نبود که من به عنوان یه سخنران نرفت دادم اونجا، من به عنوان یه زائر بلند شدم رفت دادم، یه یکی از واجباتم اون چون نماز میخونیم یه حجی هم گردنمونه. خب آره بعد بریم الغرض این که از این سمت حقیقتا هیچی نبود، هر کی به من عکس میگرفت مثلا ازش درخواست میگه تک تک افراد میشه بعد از سفر اینو منتشر کنین، میشه ازتون خواهش کنیم بعد همون ببین از اون ور خیلی یعنی مدیریت بکنی یه چهره شناخته شده مردم. اما خب بالاخره آروم آروم درس کرده. خب این باعث شد که اولین بار یکی از وابستگان ایران اینترنشنال، خب ایران اینترنشنال که با العربیه فارسی هم ارتباط نزدیک داره و ما میدونیم خب پشت سر این رسانه ها بدنه امنیتی عربستان بود، یعنی که شکی نیست اون زمانی که در واقع اوج درگیریمون و ما اوج درگیریمون در جریان فوت خانم امینیه که شما میدید دیگه اصلا ایران اینترنشنال انگلیس بی بی سی که اصلا حالا ایران اینترنشنال گفته خود شمشیر از رو بسته خب، اما این بی بی سی حیثیت خودش رو مثلا برد، یعنی دیگه رسانه نبود، بلندگوی جنگ بود. من هم موقع عرض کردم توییت زدم نوشتم اینا دیگه اصلا رسانه نیستن، اینا بلندگوی جنگن و باید بخشی از جنگ شناخته بشن، اینا تروریسم رسما دارن گسترش میدن. خب یکی از این افراد فردی است که تو مسئول یا بخشی از یکی از اونجا مسئولیتی داره تو میز ایران، مؤسسه تونی بلر، خب و به اینها مشاوره میده، بارها مصاحبه کرده، نمیدونم سپاه تروریستی اعلام کنید، نمیدونم چی، برید ببینید دیگه. خب در وصف عربستان هوش مصنوعی داره در عربستان، نمیدونم چه. ایشون توییت زد، سه تا از سخنرانی های قبل من رو گذاشت. یکی که من تو یکی از سخنرانی ها دارم میگم که آل سعود آل یهود، و جالب حالا این که این صحبتی که من میکنم صحبت خود ملک سلمانه، ایشون اینجا نشسته، همه فهمیدن نظامی هستن، میگه خدا رحمت کنه بچه های عبدالعزیز و خدا رحمت کنه آل سعود و خدا رحمت کنه آل یهود. خب تو ما این چی داره میگه خودش؟ بعد یه بخشی بود، یه بخشی دیگه یعنی یک جرم سیاسی، یک جرم سیاسی میخواست بتراشه. حالا این مال سخنرانی مثلا 5 سال پیش 6 سال، اون یکی فکر کنم مال 10 سال پیش بود مثلا. بعد دو خدمت شما عرض کنم که نوشته بود که با فوند سپاه اومده، یعنی با پول سپاه، حالا فوند سپاه، با فوند سپاه اومده آره. و خدمت شما عرض بکنم که هر جا هم میره شیعیان رو رادیکال میکنه. این جرم امنیتیه، این جرم امنیتی. سوم یک سخنرانی 4 جلسه‌ای من داشتم در مسجد جامع امام سجاد علیه السلام صادقیه، تأثیر این مال حداقل 4-5 سال پیشه، این تأثیر اندیشه های یهود بر مسلمانان در صدر اسلام، خب که بر برخی از صحابه اینا اثر گذاشته بودن. تمام مسائلی که نقل کردم بدون استثنا از روایت بردن اهل سنت، خب که بگیم اینا تأثیر خودشونو گذاشتن یهودی شمال مدینه. بعد یکی از اونجا 4 جلسه سخنرانی، یکی از مواردی هم که مطرح کردم ماجرایی است بازم در کتب بردن اهل سنت مستند که مثلا برای یکی از همسران پیامبر سردردی آرز شده بود و به یک دعای عبری مثلا ایشون متوسل شده بود برای اینکه بتونه مشکل، خب اینم آورده بودن که این ببینید یعنی سیاسی امنیتی مذهبی. بعد ته حرفی این بین شماست، نمیخواد بگیریدش این آدم الان دم دستتون. این توییتو شب همون اتفاق زد و نکته جالب اینه که اون پلیس فرودگاه وقتی پاسپورت من دست اینا بود دیگه، خب وقتی نماینده کنسولگری ما اومد که منو خواست ببره رفت صحبت کنه پاسپورتو بگیره، این پلیس اونجا برگشته بهشون گفته بود که تا دیشب باز بوده، این از دیشب بستن ایشونو ممنوع خروج کردن،
این چند ساعت قبل از خروج
دقیقاً هم توییته
آره.
خب و اون این صرفه یه توییت نیست، چرا؟ چون ایشون کارشناس شبکه ایران اینترنشنال بوده، چرا؟ چون کارشناس العربی فارسی بودن آقای کسرا عربی. خب البته من عبادت و اسمشون رو میخوام ببرم،
شما به تحقیق میگید دلیلش این بوده؟
من برداشت خودم اینه، خب من شاید بگم 90 درصد این بوده. خدمت شما عرض بکنم که و البته اینو یه 3-4 باری به ما فهمودن شما تحت نظری دا مدل اجدشون اینه که بهت میفهمونن ما اشراف اطلاعاتی رو داریم. مثلا چیه؟ خب اونجا ما میشستیم، من از این تسبیح های تربت برده بودم، هم تسبیح بود هم رو همون سجده میکردم. میپرسیدن بعضی از ما که این چیه کنارت، این چی باش چیکار میکنید، تعبدون اینو میپرستید؟ بعد بهشون توضیح میدادم که این تربتی که ما میذاریم چیه. من یادم یه عزیز مصری کنار من نشسته ازم پرسید این چیه، گفتم که ببین مهمتر عضو بدن ما سر ماست، مغز ماست، این به ما تشخص میده، به ما اصلا فرق یک انسان و غیر انسان از همینجا شروع میشه، خب و این بدن ویژه‌ای رو می‌سازه که شایسته دمیده شدن اون روح الهیه. ما این رو برای خدا به خاک می‌مالیم، حتی مستحب ما یه مهر دیگه هم بذاریم برای بینیمون که ما بینیمون هم به خاک می‌مالیم. اگر این خودش محل عبودیت بود که دیگه کسی بینی به اون نمی‌ماله که، خب درسته. باور کنید فرد وقتی بلند شد، دوستان من شاهدم اونجا بلند شد میگفتش که خدا به ذریت برکت بده به خاطر این خضوع و خشوعی که شما تو نماز دارید. ببینید میخوام بگم سوال جواب پیش میومد خیلی عادی، مثلا من مسلطم روی این شبهه ها، کارم بوده، خب جوابش میدم خیلی خوششون میومد. اما مثلا فرض کنید مثلا یه بنده خدایی نشسته کنار ما، بعد اهل بخارا فارسی بلده، با اینکه من اون روز نرفته بودم، مریض شدم، یه 3-4 روز مریض بودم، سرما خورده بودم، تو هتل موندم نرفتم، برای نماز توی حرم خدمت شما عرض بکنم که اومده بود نشست بود، ما اهل ازبکستانم در مورد ادبیات فارسی اینا با هم صحبت کردن، همین شماره واتساپ این دوست ما رو گرفته بود، فرداش فیلمی از 4 روز پیش ما رو برش فرستاد. ببین دیروز با شما رفیق شده، فیلم 4 روز پیش برسید که اونجا منم هستم، از پشت سر فیلم گرفته از ما فرستاده که خدمت شما عرض بکنم که ببین تو تور مایدا. یا مثلا من رفتم یه ساندویچی ساندویچ صبحونه بخوریم دیگه، انقدر کشیده بود تا ساعت 8:09 صبح جمعه بود، بعد خدمت شما عرض بکنم رفتیم اونجا، ما داشتیم صحبت میکردیم همینجوری گوشتا رو پرسیدم زد اینجا برزیلیه، شما ناظر شهری دارید؟ گفت آره ما ناظر شهری داریم میرم میان اینا. باش بعد تو همین هیروبیر بود، یه نفر آقای اومد عجیبه هم بود تو عربست مثلا با شلوارک اومد تو، بعد شروع کرد همینجور با گوشی آیفون دستش بود همینجور به ما فیلم گرفتن، خیلی واضح ها
کجایی بود؟
کشف داشت فیلمی عربستانی
عربستان.
بعد من بیش دست کنندم به دورونش، گفتم چی فیلم میگید چی میخواید؟ گفت ایرانی؟ گفتم ترکی هم بلدم. شروع که من ترکی صحبت کردن، ترکی استانبولی حرف میزد، گفت من استانبول بودم. گفتم چی داری فیلم میگیری مثلا؟ گفت والا فیلم میگیرم. از راه اومد سری ببین مثلا مدلای اینجوری هی به شما میفهموندن که تو تور اطلاعاتی ما اصلا باشه من میگم شما خودشون میدن، من فقط میرم زیارت برمیگردم، نه بگی مثلا اعوان و انصاری و محافظی و کشور دیگه محافظ چه معنی داره؟ خب نه میرفتیم میومدیم.
خب بریم سراغ
من برداشت خودم پس اینه آره. که اما اولین بار نکته دیگه هم که اینو تقویت میکنه اینه که اولین بار اخباری که در سود از سمت همیناست،
همینا
جریان برانداز و بعد در داخل اصلاح طلبامون دامن میزنن. متاسفانه یک تنگ و تنگ ارتباطی هست دیگه،
در داخل بیشتری زره هم شوخی میشد گاهن.
بله نه روزای اول دارم عرض میکنم
آره.
که هنوز خبری نبود، یعنی هیچ کس نه سخنگوی وزارت خارج حرفی زده بود نه ما چیزی مؤسسه ما یا شخص خودم واکنششون
دادیم. یه بحث خیلی جدی که مطرح شد دامنه راننده تاکسی بود که گفتن
بله. فردای اون روز که عرض کردم میرم اونجا میگه که ایشون بیاد خودش ما ولو شده 3 تا سوال ازش بپرسیم، میگه بگید دلیلش چیه. بعد اونجا نماینده کنسول یعنی ما توی مکه به من زنگ زد شبش، گفت شما برن تاکسی بحثتون شده داشتم عرض میکنم. گفتم مطلقا اصلا ما شاید بگم سرزب 4-5 بار سوار تاکسی نشدیم، اونم تاکسی چی گذری؟ آقا مثلا ما رو میبرید تو فلان جا چقدر میگیری؟ 30 ریال 40 ریال مثلا کرایه‌اش 50 ریال دیگه بیشتر کرایه من یادم دادیم 56 ریال بوده. اونا یه چیزایی دارن خدمت شما عرض کنم میگن اوبر، مثل همین اسنپ ماست بره. مثلا اسنپ و تپسی مدل اونجا اوبر میگن، یه چیز دیگه هم داره اسم کریم که یکی از دوستان ما نصب کرد، حتی من رو گوشی حتی اونم نصب نشد اصلا، اون نصب کرد و یکی دو مرم با اون گرفتیم تاکسی، یعنی اومد کرایه‌شو پرداخت همونجا هم نقد به قولی کش پرداخت میکردیم. خدمت شما عرض کنم مطلقا همچین چیزا باهم تاکسی گفتیم خندیدیم، اون گفت اهل کجا؟ ما گفتیم اهل کجا؟ از قضا از ارتباط خود مثلا من تاکسی بوده گفته که ما با هم دوست شدیم، دو تا کشور قوی جهان اسلامی باید با هم دوست بشیم، ما گفتیم بله همینطوره، باید با هم دیگه آمریکایی‌ها رو از منطقه بندازیم بیرون، این منطقه مال ماست، امنیتش خودمون باید تامین کنیم، اقتصادش خودمون تامین بکنیم، شیعان شما میان مشهد ما میایم مکه، این ارتباط باید برقرار بشه. ببینید این فضا بوده، خب مطلقای همچین چیزی نه، یعنی یک دلیل مضحکی و این مشی اینا هم هستا. یه چیز عجیب به شما بگم مدلش اینه، مثلا رئیس سازمان حج ما یه روز بازداشتگاه بوده تو ماجرای حادثه منا اتفاق که میفته، اونا چون خیلی این طرف اون طرف میرن اون ایام میرن نزدیک 2-3 ماه اونجا، خب حاجی هم یعنی ما 40 روز برمیگردن، اما اونا نزدیک 2-3 ماه میرن وای میستن، از قبل تا بعدش باید بمونن، آخرین حاجی رو برگردونن. یه ماشین کرایه کرده بودن اونجا برای خودشون که مثلا کارا رو انجام بدن که کرایه بیشتر ندن. خدمت شما عرض کنم اینا صرف جویه دیگه، ایشون میگه که یویدم من برای من خط سعودی داشتم میگیرم پیامات شما به خودتون و اداره پلیس، میگه من رفتم معرفی کردم کمربند تو در بیا بیار تو بازداشتگاه. آقا چی شده؟ بیا بیار تو بازداشتگاه، آقا من مسئولیت دارم بیا بیار تو بازداشتگاه. اونو فهم کن نمیشناسن ایشونو، بیا بیار تو بازداشتگاه. بعد فرستادن تو بازداشتگاه، خدمت شما عرض بکنم که میگه یه بازداشتگاه خیلی بدجوری هم بود و دستشویی داشت، ته سیگار اون تو بود، یه لامپی بود نیم سوز شده بود وزوز میکرد اون بالا. خب بعد مثلا یه روز چقدرشون تو بازداشتگاه بوده میارنش برای چیز بازجویی. خب بگو اون کسی که اون بسته رو بهت داد، بگو اون فرد کی بود، اون بسته چی بود؟ خب کدوم بسته؟ اصلا از بی خوبانیم من هر چی روجم از ظاهری چیزی گرفتم اصلا هیچ. گفتم کجا؟ گفتم شما نقطه کور ندارید، همه جا واقعا همه جا دوربین دارید، فیلمشو بیارید. نه لازم بشه خودم باشه، کی کجا؟ میگه بعد یه روز آزادم کرد. این نبسته در کار بودنش. ببین میارنه شاختو بشکنن، خب بهت بگن تحت نظری.
معتقدین که الان تو این برهه جدید روابط ایران همچنان این اتفاق میفته؟
ببینید من برداشتم اینه، تو سطح کلان خیر، تو سطح لو لول بله. و این ببین یک تعارضی وجود داره بین این بدنه پایین. ببین یک اون کشوری کشور ایدئولوژیک، برخی از این پلیساشون تا دم نافشون ریش داشتن. من میدیدم. خب خدمت شما عرض بکنم که بخش ایدئولوژیک دارن. اونا یک عمر به اینا گفتن رافضی، یک عمر اینا عامل بدبختی اسلام معرفی کردن، مشرک معرفی کردن. بعد یهویی حالا سیاسیونشون دارن میگن چی؟ نخیر. حالا اینا دارن میبینن که عجب اینا میتونن مفاتیح دستشون بگیرن بیان. ببین امسال به کسی که مفاتیح دستش بوده گیر ندادن، در حالی که قبلا اینا پلیس مذهبی داشتن، با دوربین نگاه میکردن شما رو میگرفتن، دستگیر میشدی اگر مفاتیح دستت بود. یه جا زیارتنامه خواستی بخونی دست میگیرن. امسال من که اولین بارم بودم، من تا عمرم نرفته بودم. خب کسانی که عمره اومده بودن میگفتن اصلا باور نکردنی بود، تو بقیه میذاشتن شما مثلا برید، تو بقیه مردم وای میسادن زیارتنامه میخوندن. خب گردهای 6 7 نفره داشتن، حتما فیلماش اومده بیرون تو شبکه‌های اجتماعی دیدید، روزه میخوندن میومدن، بعد مثلا میدیدن نشسته و یه خورده 20 دقیقه نیم ساعت میومدن یه گیر میداد اینجا بلند شو برید. یعنی شما فرصت داشتین روزه تو بخونید.
حالا ما یه اشاره‌ای هم دوباره به سفارت ایران و کنسولگری بکنیم که در واقع چقدر کمک کردن برای آزادی شما، و اشاره کردین زیاد دقیق‌تر توضیح بدین، و بعد بریم سراغ اصلا رابطه ایران و عربستان. حالا با توجه به اینکه شما گفتین مخالف اون بالا رفتن از سفارت هم بودین، حالا من در ادامه میپرسم.
ببینید نکته‌ای که وجود داره این که ما توی اتفاقی که افتاد، یه اتفاق اولا مقتدرانه بود و مناسب با ادعای طرف سعودی بود. طرف سعودی میگفت آقا این صفحه سفید باز شده، این سیاهی رو دیگه ما کار نداریم، تموم شده رفت. اگر این صفحه سفید باز شده، چرا شما دارید با افرادی که با امنیتی های شما فعالیت رسانه‌ای داشتن به حرف اونا گوش میدید؟ و کسی که الان اومده اینجا، آیا تو که شما ویزا دادید به این فرد؟ وقتی ویزا میدید یعنی گذشته تو بررسی کردیم، مشکلی نداره شما بود، سالم هم باید برگرده. خب الا اینکه جرمی اینجا اقدام کرده، جاسوسی کرده، دزدی کرده، کاری کرده. خب هیچ کدوم اینا نبوده. ببین 5 6 روز دستگاه سیاست خارجی ما رو درست شمه. آقای کنعانی هم گفت بدون هیچ دلیلی که ببره ما واضح باشه، یعنی نگفت آقا ایشون این فردی. ببین مثلا اون فردی که اون پلیسی که پایین اقدامو کرده بود، خدمت شما عرض می‌کنم که بعدش مثلا رفته بود جلو در هتل ما، یه ران تاکسی رفته بود، عکس من نشون داد، گفت من دنبال آدم می‌گردم. بعد اینکه این ادعای تاکسی رو کردن که اینقدرم این مضحک بود، ما 10 تا مثلا یکی از ایراداتی که داشتن گفتن، گفتش که خب چی بوده؟ گفت ایشون سوار تاکسی من شده، بعد گفت حالا بعدا مثلا کرات حساب می‌کنم. گفت خب با کی بود، چه ساعتی بود، کجا بود، اینا مهمه دیگه. ایشون با خانواده‌اش بود، اصلا من با خانواده سفر نکرده بودم. خب اینقدر یعنی از این پاروشت میگم، من خودم به شخصه برای وزیرم فرستادم، وزیر خارجه بله و تو شبکه‌ها اشتباه برشون برسن، شاید میگم من از یه 15 16 تا ایراد من خودم پیدا کردم. خب که از این وقت خب اینا انتقال داده شده به طرف مقابل. گفتم ببینید اگه شما یه صفحه سفید باز کردین، این کارو بده، این یه فرد شاخص تو کشور ما، الان مردم اونور دارن کمپین درست میکنن، نمیدونم فلان میکنن، این درست نیست. شما اگه واقعا بناتون بر اصلاح رو، چرا این کارو دارید انجام میدید؟ از فردا دیگه کسی اعتماد نمی کنه، آدم شناخته شده است. از فردا میگه با رایفی پور این کارو کردن دیگه، ما چه برای سر ما میارن؟ خب نباید بذارید. و این رایفی پور تبدیل شد، اینجا من نیستم و فرض کنید تبدیل شد به یه پرچم، یه نمادی که چی شد، بالاخره حل شد بدون اینکه یک دقیقه بازجویی بشه. ببین حتی اونها یک جایی راضی شده بودن که یک دقیقه تلفنی بازجویی صورت بگیره
با شما.
آره دستگاه خارجه، سیاست خارجه ما گفت بگید جرمش چیه. این خیلی مقتدران است. خب و این اتفاق نیفتاد. بعد من سوار بر ماشین کنسولگری خودم دوباره رفتم فرودگاه، پاسپورتمو دادم، رد شدم، رمانده ما ایستاد تا لحظه پرواز. یعنی من لحظه‌ای می‌خواست تیک آف بکنم، چون پیام دادم حضور شما تشریف ببرید، من ایوالا شدم ایشون رفتن. و در واقع سرپرستی ما در ریاض هم اولین کسی بودن که اعلام فرمودن.
شما ابتدای فرمایشاتون آقای رایفی پور اشاره کردین که از همون سالی که اصلا از سفارت عربستان رفتم بیرون شما مخالف بودین و اینا. الان تقریبا 7 8 سال طول کشید این باز شدن روابط دوباره ایران عربستان. نظر خودتون در مورد این موضوع چی بود اصلا؟
ببین من یه تحلیل خودم الان نیست. من همون سال یه سخنرانی کردم، عنوانش هم شجره ملعونه بود. خب توی اونجا گفتم عربستان صدام جدید برای ایران و این طراحی صهیونیست است. ما بعد از انقلاب شاه انبارا رو پر تسلیحات نظامی کرده و این در اختیار حکومت شیعی باشه برای رژیم صهیونیستی خطرناک بود، باید اینا خالی میشد. سر کی؟ یک کشور مسلمان دیگه. عراق هم که حداقل کری خونی رسمی با اسرائیل داره، اون هم مخالف اسرائیله، اون هم تا خرخره پر تسلیحات، خیلی خرید میکرد صدام، اون هم باید خالی. بهترین کار چی بود؟ تو با هم وارد جنگ میشد، درست شد و این جنگ در گرفت. من عرض کردم تمام اتفاقاتی که در جنگ ما افتاد، این سخنرانی شاید مال 6 7 سال پیش باشه. خب توی اون توی هیئتی هم از 3 4 شبه تو اونجا گفتم که این صدام جدیده، اون شهید صدر رو به شهادت رسون، این شیخ نمه رو به شهادت رسون، تطبیق دادم و حالا انبارهای موشکی ما باید خالی بشه سر عربستانی. اونم بیکار نمیشینه، اونم از نظر نیروی موشکیش قوی نیست اما هواییش خوب، هواپیمای خوبی داره. بالاخره 4 تا چیزی که میتونه بزنه پارس جنوبی دم دست و مشکلات میتونه وجود بیاره، قطعی گاز و نمیدونم چه و چه و چه. خب ببین من مخالف این گفتم، این مسیر مسیر جنگه. یکی از نکات مهمی رو میخوام بگم، عرض کردم حالا شما بر شما بگم خوبه، که رژیم صهیونیستی در قبال ایران 3-4 تا خواسته اصلی داره، راه برده براش. یک، ارائه چهره کریه از ایران در جهان، یا مستقیم یا غیر مستقیم.
سینما ایرانو؟
بله مستقیم، این که جشنواره‌های خارجی استانداردهایی میگذاره که تو باید مطابق اون باشی. غیر مستقیم با همکاری امنیتی که با کشورهای اروپایی داره، مثل سفارت فرانسه، مثل آلمان، از طریق اونها به جذب سلبریتی‌ها و نفوذ، که به اسم من مطلعم، لازم نیست من مطلع، دستگاه امنیتی من کامل میدونه خب کدوم سپاه کجا رفتن، کیا رو فرستادن. فردی بود وارد ایران شد از سفارت آلمان و فیلم ها طبق قانون، فیلمی که چیزا اصلا خروجش غیر قانونیه، نزدیک 140 50 تا فیلم ما رو چمدونش داشت میبرد که دستگاه امنیتی ما خیلی قشنگ چمدونشو گرفت، فیلم‌ها رو برداشت، دوباره چمدونو بست داره بیشتر که بهش فهمون که همون موقع زنگ میزنه به سفیر آلمان، زنگ میزنه به سفیر آلمان میگه که این اتفاق برام افتاد. سفیر آلمان پاسخ میده احمق چرا با من تماس گرفتی؟ خب یعنی چرا داری لومون میدی؟ خب ببین یعنی وابستگی، ارتباط عمیقه. خب اصلا چرا فکر می‌کنی یه سفارت خونه باید انقدر سلبریتی ما رو دعوت بکنه؟
کدوم سفارت خونه؟
خیلی اصلا باشه، ایتالیا دعوت میکنه، فرانسه دعوت میکنه، امارات دعوت میکنه، همش مهمونی میگیرن سلبریتی ما رو دعوت میکنن. چرا؟ انگلیس مهمونی میگیرن برای تولد ملکه، سلبریتی ما رو دعوت میکنن، برای چی؟ این خیلی مهمه دیگه. خب ما که کشوری مثلا این همه ارتباطات مذهبی داریم مثل عراق، یه بار نشد سفارت عراق منو دعوت بکنه مثلا، امثال ما رو مثلا دعوت کنه، خب سال روزه مثلا فلان است مثلا شما تشریف بیارید. خب کاری ندارن سفارت ها، دنبال هزینه زیادی واسه خودشون درست کردنن. خب برای چی بود بودجه مملکتشون خرجی که دیگه کنه؟ پس این هست، ببینید جریان سینما یا مثلا اتفاقاتی از این دست که چهره، ببین در دولت های روحانی اتفاق خوبی افتاد، توریسم گسترش پیدا کردن اوایلش. خب دو تا دلیلش، یکی حداقل این ادعای ارتباط با غرب، خب دو پایین آمدن ارزش پول ملی. خب ارزش پول ملی ما سقوط کرد، میصرف یعنی ما به صرفه ترین کشور تو دنیا برای
سفر
هستیم. خب بعد خدمت شما عرض کنم از این جهت خوب نیست، اما من سعی میکنم هر سعی کردم شده تحلیل ها منصف باشم. این اتفاق خوب بود تو دولت ایشون افتاد. به یک بار چه اتفاق افتاد؟ اسید پاشی اتفاق افتاد در کجا؟ در قلب توریسم کشور ما، اصفهان. بعدش دو روز بعد، یکی دو روز بعد روزنامه اسرائیلی تیتر میزنه که آیا اسید پاشان به سراغ توریست ها هم خواهند رفت، چون صنعت توریسم دو تا ضربه میزد به اسرائیل، یکی که ارز وارد میکرد برخلاف تحریما بود، دو خیلی جا اینا میومدن میفهمیدن یک عمر بهشون دروغ گفتن. مثلا یک فرد توریست، ببینید عنایت بشه خیلی مهمه، بعد از این کلاهی که سرش رفته اومده ایران دیده چه دروغهایی بهشون گفته شده، ببین کار به کجا میرسه. ایشون برمیگرده میره تو اروپا یه اتوبوس کرایه میکنه، اخبارش هست، میتونی سرچ کنی. من درخواستم این نکاتی که ما میگیم دوستانی که دارن فیلم میگیرن اینا رو بیارن، ما مثلا میگیم ویزامو به ما ویزا بر ما ویزا هم سازه، عکس ویزا رو بیارن. خب صحبت های خدمت شما عرض بکنم، همین مسئول کاروان ما هست، تمر توضیح داده اونا رو بیارن بگذارن مستند بشه. اتوبوسشون هست که آقا روی اتوبوسش اگه اشتباه نکنم چی توی مایه، حالا ممکنه شنو اشتباه بگم، که آقا یه عمر در مورد ایران به ما دروغ گفتن، با این اتوبوسش کل تا دور پار چرخید. ببین انگیزه ای که پیدا کرد، من که دردش گرفته بود که 40 سال منو احمق فرض کردن. ببین این خیلی بده. خب من اینا رو اسرائیلی میدونم. یک این، دو عدم ارتباط با کشورهای دنیا. اینو به سه بخش شما تقسیم بکنید. به صورت ویژه با امریکا، کمتر با کشورهای اروپایی، و من اینو سوم میارم چیه؟ درگیری دائم با کشورهای اسلامی. برای چی؟ برای اینکه اسرائیل دشمن اصلی نباشد.
بچه حزب الله و مذهبی زیادی از سفارت هم بالا
رفتن. بله عرض میکنم. بله بله. خب ببینید، و سوم اینکه اسرائیل دشمن پس چی شد؟ اصلی باشد. چیز دشمن فرعی باشد. اصلی ایران باشد. اصلا درگیری عراق با ایران بر همین طرحیه. و شما ببینید حالا کار به یه جایی میرسونن که آقا ما با کل کشورهای عربی میخوام طرح ابراهیم، طرح صلح حضرت ابراهیم، خب ایرانیا نمیذارن. و اینکه عربستان و امارات اینا به کی پناه ببرن برای امنیت خاورمیانه؟ به اسرائیل. با هم دیگه داعش درست کنن، با هم دیگه ببینید چه اتفاقی میفته. اتاق عملیات روانی مشترک برقرار کن. اینکه حالا یک سری از بچه‌های انقلابی مذهبی آیا در این پازلن؟ ببینید این نکته بوده. طراحی‌های وقتی امنیتی صورت میگیره هوشمندانه است. عاملی که از اون طرف شما رو تحریک میکنه، شما بین دو تا بد گیر میکنه، یکی بد اون یکی بدتره. خب ببین به دو تا کودک تجاوز صورت گرفته. تو منا ده ها نفر از هموطناتون از دست دادی. واکنش نشون ندی، طرف مقابل خیالش راحت راحت هر کاری خواست میتونه بکنه. واکنش نشون بدی یه درد دیگه است. همین قصه رو ما در مقابل طالبان داریم. ببین واکنش نشون ندی یک قصه است، واکنش نشون بدی یک ما. یعنی اینا طراحیایی که شما انتخاب مثبت عملا نداری، بین بد و بدتر بدی که انتخاب بکنی. خب طرف مقابل چون رو اونها هم دسترسی داشت، خب و خیلی بیشتر داشت، انقدر این عامل تحریک و برد بالا برد بالا که یه واکنش، وقتی این واکنش اینور نشون داده میشد اینو میبرد برای اونها خیلی. برای همین مثلا من خودم همونطور که فرمودید جزو مخالفین حمله سامانی گفتم تو پازل اوناست. خب این کارو ما نباید بکنیم به هیچ وجه. نمیدونم ببینید کمتر کسی به اندازه بنده وهابیت رو نقد کرده. من تفکر اینا رو نقد کردم از نظر سیاسی امنیتی مذهبی منتقدشون بودم، اما به این نتیجه میرسم که دیگه عربستانی ها به این هوشمندی رسیدن و فهمیدن امریکا و اسرائیل براشون کاری نمیکنن، بهشون برخورده، تحقیر شدن. هیچی مثل تحقیر شدن بد نیست. فکر کن رئیس جمهوری کشوری میاد، شما بهترین استقبالی که میشه از کسی کرد براش انجام بدید، خب بعد برگرده بگینه گاو شیردن، برگرده کاغذی دستش بگیره بگه میخوام دو تا از این هلیکوپترها بفروشم، چهار تا از این قایقا بهشون بفروشم فلان. ببین خب این تحقیرآمیزه. شما به عنوان پادشاه اون کشور، به عنوان حاکم اون کشور، حکمران اون کشور، جلو مردم تحقیر نمیشی؟ خب
ببینید اینجا یه حالا اون سوالی که من پرسیدم، گفتم که بچه حزب الله یا من سفارت رفتم بالا، در واقع یه تناقضی هست دیگه. شما میگید کار اسرائیلیا و لابیای صهیونیستی و اینا پشتشه، بعد از این ور بچه حزب الله یا ما رفتم بالا. بس. اگه بچه اصلاح طلبا باشن باز میشه بگی آقا یه چیزی اون شکلی بهشون چسبوند،
اما اینجوری دیگه خیلی بد و بدتر متاسفانه.
بچه حزب الله ما چجوری این شکلی میشه؟
شما ببینید به دو تا نوجوان تجاوز شده، تعدادی از هموطنان ما کشته شدن، خب همه ناراحتن. اونایی هم که به استفاده عربستان حمله نکردن خبرشنگان خوشحالن. یعنی چی؟ یعنی رضایت به ها. خب این هم راضی هن به اون. خب بعد این اتفاق افتاده. این برای چیه؟ به خاطر اینکه آقا میگه شما مثلا یه کاری کردی به سفارت آمریکا حمله کردی، یه کاری کردی به سفارت انگلیس حمله کردی، به سفارت عربستان. خب یه هر سه تا اینا فتنه کردن تو مورد کشور، حق ایران گرفتن یا ایرانی ها رو، حق ایران یا ایرانی ها رو زائل کردن. خب این اتفاق انتخاب بدتره اینجا. اون بارها نگاه کن ما مثلا میگیم آقا صبر استراتژیک، انتقام حاج قاسم زدن الزاما یکی دو نفر نیست، اخراج آمریکایی از منطقه است. آیا اخراج روزه است؟
بله.
جمهوری اسلامی سر این حرفی که زده عمیقا داره کار میکنه. همین الان ببینید روابط عربستان با آمریکا روابط سه ماه پیش نیست. ببینید
تاثیر داره روابط ایران.
بله اصلا خواست ایرانی وسط بده شک نکنید. ایران چین رو جایگزین میکنه میاره وسط. یعنی ایران هوشمندانه میدونه باید چین پاش باز بشه. خب این که یعنی کاملا کار منطقی و اصولی داره صورت میگیره که تو باید بری پی کارت. خب به عرب هم داره نشون میده، میگه نگاه کنید ببین مثلا سر همین اتفاقی بر بنده افتاد، خب به طرف سعودی این مطلب مخابره شد که آقا شما نگاه کنید این مطالبه در کشور ماست، این مطالبه مسئولین ماست، نمایندگان مجلس که من واقعا باید تشکر کنم مثلا شون. خب آقا اینا مطالبه دارن، شما با یه با یک نفر عادی اینجا برخورد نکردید. خب یک کسی که اونجا با کسی برخورد کردید که اونجا به قولی هشت و نشری داره با مردم، خب چهره شناخته شده است اصطلاحا، چه اتفاقی میفته؟ و طرف سعودی رو میپذیره، طرف سعودی این رو میپذیره، این پذیرش رو کم نگیرید، این چراغ سبزه. ببین اون بدنه دون پای و لو لول امنیتی چه کاری کرده، اصلا مرتبط با همون جریان صهیونیستی ایران اینترنشنال، خب ما هم قبول، اما تهش چی شده؟ رائفی پور ولو برای یک ثانیه هم بازجویی نشد، ولو تلفنی. ببین شما یه فرد غیر دیپلمات رو بردی تو کنسولگری نگه داشتی، میگی تا مشکل حل نشه من نمیذارم پلیس شما بهش دسترسی پیدا کنه. این خیلی حرف مهمیه. بعدش هم اون کشور میپذیره، این پذیرش رو الزاما از سر ضعف نبینید،
چون این دستاورد میدونید
آفرین، خب یعنی خواسته عربس. ببین و فراموش نکنیم وزارت خارجه ما که دستگاه امنیتی اون ارتباطی نداره که
بله.
وزارت خارجه ما با وزارت خارجهش ارتباط داره، با بخش سیاسی اونها. وقتی این به طرف خارجی وزارت با معاون کنسولگری اون انتقال داده میشه، اونا میپذیرن، میگن راست میگن، اتفاقی اشتباهی بوده و باید برطرف بشه. برطرف شدنش هم اینه که من جای سعودی ها بودم کار دیگه میکردم، من جای سعودی ها بودم حتی بیشتر کاری میکردم، میگفتم اون موقع دعوت میکردم گفتم 2 روز شما بیشتر اینجا بمون، با 4 تا استاد دانشگاه ما اونجا جلسه بذارید. اون خیلی حالت ایدئال تری بود.
حالا من در ادامه میخوام بگم این در واقع منطقا همین شکلی هست که وقتی رابطه دو تا کشور، مثلا یک طیفی توی ایران همین الان هم موافق رابطه ارتباط با عربستان هستن، احتمال اونجا هم وجود داره دیگه، اونجا هم یه طیفی هستن که مخالفن با ایران، بله، دو ارتباط برقرار بشه.
ببین نگاه کنید، نمیشه یک جریان یک کشور، ما هم نمیدونم تو کشور خودمون 100 تا حرف و ایده و جریان داریم، مثلا حتی بین اصولگراها ما یه طیفن، قالیبافی ها یه طیفن، طرفداران جلیلی یه طیف، پایداری ها به قول یه طیفن، نمیدونم بعد دم انتخابات میشه بکشه همدیگر تا حد فاسق بودن، ناکارآمد بودن، نمیدونم همین چیزا رو میبرن با خب همینه. من سر همین ماجرایی که اتفاق بر خودم افتاد، من اونجا بودم داشتم نون ماست هم میخوردم، کاری نداشتم. تو ایران یه نظرسنجی برگزار شده بود که تو این افراد یه نفر لیست بده، خب شما به کی رأی میدید؟ اصلاح طلب اصولی بودن، لا اسم ما رو هم گذاشته بودن. چرا؟ چون من دفعه قبل گفته بودم اگه اینا شفافیت رو تصویب نکنن، این بار منم لیست میدم. خب این حرف زده بود.
خودتون هم تو لیست هستین؟
نه، گفتم لیست میدم. خب من مسئولیت نمیخوام بپذیرم، همین کاری که خودم دارم میکنم خیلی خوب. اینا داشته باشه تو نظرسنجی، حالا مثلا ظاهرا رتبه ما مثلا بالا بود. خب
تو این تیفای سیاسی
دیدم، تو این تیفای سیاسی دیدم هر دو تا اینو دارن به ما حمله میکنن. خب یعنی دیگه ولش کن عربستان اینا رو، خطرناک انتخابات پیش رو. این هست تو عربستانش هم همینه، تو امریکاش الان بین دموکرات ها جمهوری خواه اشتراک هست، اما یه جای خیلی زیادی نیست. ترامپ و بایدن شما ببینید، یه کشور کاملا دو قطبی شده. ببین اینا رو باید ما توجه داشته باشیم دیگه. تو ایران هم همینه، تو عربستان هم همینه. تو ایران میگم کسایی که میگفتن چرا سفارت رفتید بالا، الان مخالف ارتباط دارن، هم اصلاح طلب جلسه صوتی داره، هم حرفو میزنه بخششون. بعد برخی از بدن جریان اصلاح طلب انصافا تو این ماجرا خوب عمل کردن، گفتن آقا نگاه ملیمون رو ببینیم، برخیشون هم نه. تو عربستان هم همین اصل عرض کردن، کشور ایدئولوژیک بوده. خب بعد الان اینو مثلا از دست بن سلمان اونا نارضایتی دارن، به خاطر چی؟ یهویی اومد یه سری آزادی هایی رو داده، اینا مثلا چه میدونم زن اجازه رانندگی پیدا کرده، زن ما امسال که وارد فرودگاه شدیم مثلا خانم هایی بودن که پاسپورتو خب هرچند مثلا پوشیه داشتن، خب اما این قفل بوده تو عربستان. الان وزیر امور خارجهشون هر سفری داره میره یه خانومی به خودش همراه خودش میبره، یا مثلا فکر میکنم الان سفیرشون در هلسینکی در واشنگتن زن معرفی کردن. خب اینا برای قشر مذهبی وهابی اونجا فاجعه است. خب پس نارضایتی قلبی دارن، از دلایل امنیتی میترسن حرف بزنن، تا جایی که بتونن یه کار شکنی میکنن. تهش بخوام بگم ساده ترین برداشت اینه که ببین فکر نکن یه عمر ما رو نقد کردی انقدر راحت میری حج میری. خب بله شده یه اذیتت میکنی، تهش اینه.